دیگه. در واقع می‌خواست اونها رو ناامید کنه از اینکه میتونن فلج کنن کشور رو. حالا به هر صورت اینا خاطرات جالبیه که میگه. بعد میگه عصر ملاقاتی داشتم با عبدالمجید معادی خواه رئیس حزب جمهوری اسلامی قم که انتقاداتی داشت. جلسه شورای مرکزی حزب داشتیم و وقت رو صرف انتقاد دو جناح از یکدیگر کردیم، آقای مهندس موسوی و آقای مسیح مهاجری از یک طرف و آقای اسدالله بادامچیان و آقای سعید امانی از طرف دیگر بحث می‌کردند توی شورای مرکزی حزب و با هم مشکل داشتن. بعد میگه یه جلسه مشورتی با آقای خامنه‌ای و نخست وزیر داشتیم درباره نیروگاه اتمی بوشهر هم همو موقع صحبتایی کردیم. قسمتایی از فیلم محاکمه ساده قطب‌زاده رو هم دیدم و اینو داده بودن به من که نظر بدم که آیا این فیلم محاکمه اصلا پخش بشه از تلویزیون یا نشه. یک شنبه ششم شهریور 62، دو سال بعد، حالا تقریبا همون موقع ها، دو سال بعد اتفاقی افتاده، یه هواپیمای ایر فرانس رو بوده شده و داره میاد به طرف ایران. میگه مسئولان نمیدونن که اجازه بدن یا اجازه ندن، وزارت امور خارجه چیزی گفته بود. حالا اینجا جالبه، میگه ترمیم کابینه، کابینه موسوی، در دستور مجلس بود. نخست وزیر در جلسه سری، یعنی جلسه غیر علنی، خواست زمینه سازی کنه اما اثر خوبی نداشت. پس از بحث سه وزیر پیشنهادی کشور، مسکن و شهرسازی و معادن و فلزات، رأی اعتماد نیاوردند، ولی دو وزیر بازرگانی و کار و امور اجتماعی رأی اعتماد گرفتند. شورای مرکزی حزب بعدش جلسه داشت و وضعیت امروز مجلس و این وضعیت نخست وزیر اینا مورد بحث قرار گرفت. منم یه تحلیلی گفتم. شروع میکنه به شکایت از آقای منتظری، آقای رفسنجانی، که آقای منتظری هم که حالا قائم مقام رهبری دیگه، پدر ما رو در آورد، دفترش ما رو اذیت میکنه. عرض کنم که مطالب درست به آقای منتظری نمیرسه، ایشون حرفایی میزنه که باعث اختلافات بیشتره، حتی باعث ناراحتی رزمنده ها در جبهه میشه. و بیشتر کسی که خیلی زیادم گله داشته از آقای منتظری اینجا خود نخست وزیره. میگه که از جواب دفتر آقای منتظری به نخست وزیر گله و انتقاد شد و میگه چرا آقای منتظری این کار میکنه. من درست رو همینجا کار دارم. آقای منتظری باشه رهبر، دیگری باشه رهبر، هر کسی باشه، بالاخره تو موقعیت‌های بسیار ساده تر انتقاد و گله و ناراحتی وجود داره دیگه. باز پایین ترش میگه فرمانده سپاه گزارش داد در مجموع در رسانه‌های جهانی یه حرفای زده شده، تصمیماتی راجع به اون هواپیما روایی اتخاذ شد. آقای محسن رضایی از برخورد تند و انتقادآمیز آیت الله منتظری با شورای سپاه اونم گله داشت. فرمانده کل سپاه از آقای منتظری گله داره، نخست وزیر از آقای منتظری گله داره. من ببینید تاکیدم رو همینه، آقای منتظری اون موقع قائم مقام رهبری بود دیگه به هر صورت، و بین امام و آقای منتظری دعوا شده بود، شما دیگه بهتر از همه میدونید. نکته درست همینجاست، کی میتونه من از من تقلیم. یه وقتی انشاءالله اگر خدا بخواد شاید خاطرات خودم رو از دوران از قضیه آقای منتظری برای شما تعریف کنم و اینکه من در اون دوران چگونه تصمیم گرفتم. خب بالاخره وضعیت بسیار بغرنجی بود، امام یه حرفی میزنه، قائم مقامش حرف دیگه میزنه. چون میدونی امام خیلی از فتاوی حکومتی خودش رو میگفت به جای خودش، میگفت آقای منتظری هرچی فتوا بده. یعنی مثلا احتیاج داشتن به یه فتوا در مسائل حکومتی، امام میگفت هرچی آقای منتظری فتوا بده. اگرچه امام بعدها خودش گفت که من از همون روز اول با قائم مقامی آقای منتظری مخالف بودم و فلانی و فلانی هم شاهدن که همون اول که مجلس خبرگان تعیین کرد من گفتم اشتباه میکنن، آقای منتظری به درد این کارا نمیخوره، ولی به احترام مجلس خبرگان چیزی نگفتم. تا بعد که دیگه قضایا بالا گرفت و شما، من عرض اصلیم اینجا نیست که بگم که در اون دعواهایی که میان آقای منتظری و امام بوده حالا کی حق داشته. خب مسلمه که من نظرم به چیه. نه، من میخوام بگم شما هر کسی رو در یه همچین موقعیتهایی قرار بدید، هر تصمیمی بگیره، یه بار این باهاش مخالفه، یه بار اون باهاش مخالفه، رئیس جمهور بلا از حرفش خوشش نمیاد، نخست وزیر از حرفش خوشش نمیاد، شما باید قبول کرده باشی که رهبر رو، اون کسی در مقام رهبری نشوندی، حرفشو بالاخره گوش کنی. سوال من به همین سادگیه. واقعا شما فکر میکنید چه کسی اگر جای آقای خامنه‌ای بود، به فرض، من بارها گفتم بازم میگم، درباره کسانی که ادعا میکنن آقای خامنه‌ای در این فتنه 88 اشتباهاتی داشته، من اصولا زیاد باهاشون بحث نمیکنم، ولی اون جایی که بحث کردم واقعا قانع نشدم و شخصا دیدم که به نظر من تصمیمات آقای خامنه‌ای تصمیم درستری بوده. ولی اصل من، حرف من خیلی قدرتمندتر از اینه. به فرض هم که شما راست بگید، به اونها دارم میگم، اونها راست بگن و در برخی موارد من هم به این نظر برسم که فلان تصمیم آقای خامنه‌ای بهترین تصمیم نبوده، این چه دخلی به موضوع داره؟ این میگه این کارو بکن، اون میگه این کارو بکن. و سوال بعدی اینه که چه کسی اگر جای آقای خامنه‌ای بود احتمالاً کمتر از این ممکن بود به نظر مجموعه افراد اشتباه بکنه؟ شما مجموعه رو نگاه بکنید دیگه، وگرنه تصمیم تکو که این باش موافقه اون باش مخالفه، این که اصلا مبنا نمیشه این حرف. چه کسی اگر جای آقای خامنه‌ای بود در مجموع کمتر ممکن بود باهاش مخالفت بشه؟ واقعا کی؟ آقای منتظری که در دورانی که قائم مقام رهبریه و کسی مثل آقای خمینی با اون حجیت اون بالا نشسته، تمام بزرگان کشور از دستش به نالن، نخست وزیر گله داره، رئیس جمهور گله داره، فرض بفرمایید که فرمانده کل سپاه در حالت جنگ ازش گله داره، میگه بابا این پدر ما رو در آورد. اینه آقای منتظری. بعد خلاصه میگه دیر وقت به مجلس رفتم. سه شنبه 20 شهریور، یعنی دو هفته بعد از یک شنبه 6 شهریور، ببخشید یک سال و دو هفته بعد، 20 شهریور 63، میگه تمام روز در منزل بودم، مایل بودم که به استقبال آیت الله خامنه ای که از سفر خارج برمیگشت به فرودگاه برم، ولی چون خیلی زود وارد میشدن ساعت 6 صبح و باید عده پاسدار با خودم میبردم و از نظر امنیتی هم درست بود که همه بریم تو فرودگاه جمع بشیم، خلاصه نرفتم. و آقای خامنه‌ای هفت صبح از منزلشون تلفن کردن و گفتن که من برگشتم و خیلی خوشحال شدم و تا نزدیک ظهرم مطالعه میکردم. و عرض کنم که ساعت 11:30 صبح آقای محمد حسن رحیمیان، همین رحیمیانی که در واقع همیشه دست راست کروبی بود و یکی از اون 6 نفری هم بود که در واقع شورای نگهبان صدا زد که اگر میخواییم باز شماری بشه، یکیش هم رحیمیان باشه که نزدیکترین افراد به آقای کروبی به حساب میاد. واقعا هم همینجوره. در تمام سالهایی که کروبی رئیس بنیاد شهید بود، رحیمیان قائم مقامش بود در بنیاد شهید، به عنوان تا دوست صمیمی. در مجمع روحانیون مبارز رحیمیان همیشه در کنارش بود. و اصولا رحیمیان کسی نیستش که علل اصول هرگز به جناح راست یا به جناح مخالف کروبی بخواد منتسب بشه. ولی رحیمیان یک کلمه، حرفش همین حرف ساده من بود، تو تلویزیون هم همون شنیدین، گفت بابا من رهبری رو قبول دارم، حالا شما هر چی میخواید بگید. یکی دیگه، در یه وقتی من داشتم پیروز داشتم ایمیلای چند وقت پیشم رو مطالعه میکردم، رسیدم به یه متنی از کیومرث صابری. کیومرث صابری همیشه مال جنای چپ بوده، همیشه مال جنای چپ بود، یعنی جنایی که فرض کنید که موسوی، خاتمی، کروبی اینا عضوش به حساب میان دیگه، مجمع روحانیون مبارز به اصطلاح. کیومرث صابری گل آقا همیشه مال اون گروه بود. ولی توی سخنرانیاش و توی خاطراتش هست که میگه آقا همه این حرفا یه طرف، رهبری یه طرف، صابری، کیومرث صابری میگه به خدا قسم الان اگر آقای خامنه ای به من اشاره کنه بگه برو وسط میدون سرخ مسکو یه کاری بکن یا وسط کاخ سفید یه کاری بکن، من چرا نمیپرسم؟ بعد کیومرث صابری، شاید حالا بعدن این حرفاشو براتون بخونم، برای یه عده‌ای هم ایمیل کردم اینو قدیما، شاید بخونم بعدن هم براتون. کیومرث صابری این جمله هم داره، میگه حالا آقایون دیگه اینا اصلا کدومشون تحفن؟ آقای خاتمی تحفه است، آقای رفسنجانی تحفه است. آخه بابا رهبری و ما در این مقام نشوندیم که تکلیف شرعی ما رو معلوم بکنه، تو نقطه ای که به موزل میرسیم تصمیم باید گرفت، بالاخره چی کار بکنیم؟ یه عده فکر میکنن تقلب شده، یه عده فکر میکنن تقلب نشده، چی کار بکنیم؟ رهبری اصلا برای همینجا گذاشتیم، شما درست همون جایی که بهش احتیاج بود زد زیرش، زد زیر همه چی. خب خاطراتی رو تعریف میکنه از آقای رحیمیان، آمد و از اختلافات بین روحانیون اظهار نگرانی کرد و یه پیشنهادیاتی هم آورده بود. و مثلا میگه میرسیم به دوشنبه 25 شهریور 64، خاطرات تعریف میکنه از آقای مصطفی یزدی فرمانده قرارگاه حمزه و آقای احمد کاظمی، همین که بعدها شهید شد، فرمانده رو هوای سپاه بود. فرمانده لشکر 8 نجف اومدن، گزارش عملیات قادر رو دادن. حدود 400 نفر شهید و مفقود و اسیر در لشکر 8 نجف داریم. منم سوالاتی کردم و مذاکرات ضبط شد. همون دوشنبه 25 شهریور 64 میگه با آیت الله خامنه ای درباره جلسه فردای نمایندگان تلفنی مذاکره کردیم. معلوم شد ایشان مصممند که در این جلسه شرکت کنند. آقای خامنه ای رئیس جمهور الان. نامه‌ای به ایشان نوشتم و نکاتی را تذکر دادم. احمد آقای خمینی آمد و اطلاع داد که امروز آقایان مهدوی کنی، ناطق نوری، یزدی و جنتی خدمت امام آمدند و از امام خواستند اظهار نظری که مبتنی بر عدم مصلحت بودن تغییر آقای میرحسین موسوی نخست وزیر فرموده اند پس بگیرید یا جبران کنید که آقای خامنه‌ای بتوانند فرد دیگری را معرفی نمایند. موضوع بسیار واضحه. آقای خامنه‌ای با میرحسین موسوی در مقام رئیس جمهور و نخست وزیر اختلافاتی داشتند، اینو همه میدونستند و آخرالامر هم همین اختلافات منجر شد به این که در بازنگری قانون اساسی اصلا از خیر نخست وزیر بخوان بگذرن. این هست، همین مهرنامه رو من نگاه میکردم کلوی روزنامه فروشی دیگه کسی من نداد که نجوش خودم نگه داشتم، مصاحبه آقای سید هادی خامنه‌ای رو، برادر آقای خامنه‌ای که جزو شورای بازنگری قانون اساسی بوده، مصاحبه اون رو درباره خاطراتش رو درباره این قضیه میخوندم. سوال میکرد ازش، طرف میپرسید راجع به این اختلافات و میگفتش که مثلا چه کسانی طرفدار قدرت بیشتری رئیس جمهور بودن، چه کسانی رأی دادن به حذف نخست وزیر. من تعریف میکرد چیزایی رو، بعد میگفت که اون میگفت مصاحبه‌گر ازش میپرسید که آقای موسوی مثلا با حذف پست نخست وزیری مشکلی نداشت؟ ستاد خامنه‌ای میگه موسوی در اون دوران دیگه فهمیده بود دورانش تمام شده و دیگه نمیتونه اصلا حضور مؤثر سیاسی در این مقام ها داشته باشه، واسه همین یه مقداری ریلکس با قضایا برخورد میکرد. و ولی دیگران، حالا توضیحاتی میده آقای خامنه‌ای، ببینید با مزد هادی خامنه‌ای، ماجرا از این قرار بود که اینجور بود، بالاخره میرحسین موسوی نخست وزیر شده بود، حتی رئیس جمهور که آقای خامنه‌ای بود اول یک کسی و قبل در دور همون اولش هم در دور اول که رئیس میرحسین موسوی میخواست نخست وزیر کنه اصلا اون رو به عنوان نخست وزیر معرفی نکرد، علی اکبر ولایتی رو معرفی کرد، مجلس رای اعتماد نداد، رای نیاورد. بعد آقای رئیس جمهور یعنی آقای خامنه از مجلس پرسید پس شما مثلا به کی اعتماد دارید؟ خود مجلس اعلام تمایل کرد به میرحسین موسوی، اونم گفت بسیار خوب، کشور جنگ بود نمیخواست، خوب اتفاق افتاد. این اختلافات همچنان وجود داشت و جالبم هست مواردش مطالعه بشه، من الان نمیخوام واردش بشم چون بحثو ممکن منحرف کنه، ولی نکته ای که میخوام بگم اینه، بعد دوره ریاست جمهوری آقای خامنه ای تمام شد. خوب دقت کنید، آقای خامنه ای عرض کنم که رفت خدمت امام و گفتش که خب من با این نخست وزیر مشکل دارم، رفت خدمت امام و گفت من دیگه اجازه بدید رئیس جمهور نشم، اصلا کاندید نشم. امام گفت مصلحت نیست، مردم شما رو قبول دارن، بهتونم رأی میدن، شما هم کاندید بشوید. آقای خامنه ای کاندید شد، رأی خیلی بالایی هم آورد. بعد رفت خدمت امامو صحبت شد و گفت پس بذارید نخست وزیر رو عوض کنم. امام گفتن مصلحت نیست، به جنگ آسیب میرسه، نخیر شما همین آقای رئیس، همین آقای میرحسین موسوی هم بکنید نخست وزیر. حالا در این موقعیتیه که عده‌ای میرن پیش امام که اسمشون هم گفته، مهدوی کنی، ناطق نوری، یزدی و جنتی میرن پیش امام و از امام میخوان که اون اظهار نظرشون رو مبنی بر این که باید میرحسین موسوی نخست وزیر بمونه رو پس بگیرن یا یه جوری جبران کنن. رفسنجانی میگه ولی امام نپذیرفته اند و محکم گفته اند که مصلحت نیست دولت عوض بشود. میگه شبم بهزاد نبوی و محسن نوربخش میان پیش ما و از خلاصه از اینکه آقای خامنه ای مشکل داره با آقای موسوی ابراز نگرانی میکنند و مشکل دارن. شنبه 29 شهریور 65 میگه در منزل بودم، از رو میخونم، گزارش را مطالعه کردم. پیش از ظهر احمد آقای خمینی و آقای ری شهری آمدند. آقای ری شهری گفت آیت الله منتظری از کشف و وزیر اطلاعات آقای شهری از کشف و بازداشت مرکز و وسایل مخفی سید مهدی هاشمی ناراحتند و میگویند این اشیاء را برای کار نهضت‌های آزادی بخش لازم داشته، ولی آقای ریشهری نمیپذیره که و میگه که مواد منفجره و اسرار اسناد سری دولت و وسایل جعل سند برای کار نهضت‌های بین‌المللی لازم نیست. ضمن اینکه اصلا کی گفته مهدی هاشمی باید مسئول نهضت‌های حمایت از نهضت بین‌المللی؟ حرفا برای چیه؟ بعد میگه زمنن آقای هاشمی میگه زمنن آیت الله منتظری بازداشت سید مهدی هاشمی را با اشاره من و احمد آقا میدانسته که کاملا اشتباهه. امام در جریان قرار داره، میگه دروغه. ببینید من کاری به این ندارم که کی راست میگه کی دروغ میگه. این قضیه آقای منتظریه. در بیت ایشون کسی هست که وزیر اطلاعات کشور میگه بابا جان، وزیر اطلاعات کشور میگه بابا جان این اسلحه قایم میکنه، وسائل جعل سند داره، اسناد طبقه بندی دولت توی خونشه. آقای منتظری هم تمام قد ازش دفاع میکنه، تازه میگه بازداشتش توطئه است. توطئه کیه؟ رفسنجانی و احمد خمینی. من همه حرفم اینه، همین سوالمو هی تکرار میکنم تا اصل سخنمو بگم. کی داره اشتباه میکنه؟ حق با کیه؟ ما چجوری باید تصمیم بگیریم؟ کی اگر در این موقعیت بحرانی جای آقای خامنه‌ای بود، به فرض بازم میگم به فرض شما بگید اشتباهی هم کرده باشه، کی احتمالا این اشتباهاتو نمیکرد؟ کی؟ مگه قرار بوده آقای خامنه‌ای معصوم باشه؟ مگه قرار بوده اشتباه نکنه؟ مگه قرار بوده فقط تا جای من حرفشو گوش بدم که به مزاق من خوش میاد؟ مگه چنین قراری بوده؟ دخالت امام رو ببینید، به یه نفر میگه تو کاندید شو، اینم باید نخست وزیرت باشه، تموم. بعد قسمت جالبتر، حالا همین امام در همین موقعیت، حالا یه موقعیت دیگر رو ببینیم. سه‌شنبه 15 شهریور 67 اون سال 65، تقریبا دو سال بعد 15 شهریور 67 اول وقت خواستم با نخست وزیر تماس بگیرم. اول صبح گفتند از منزل بیرون رفته و به جای نامعلومی رفته که کسی از ایشان خبر ندارد. از آقای میرزاده معاون اجرایی نخست وزیر پرسیدم، ایشان هم اظهار بی اطلاعی کرد. با احمد آقا و آقایان خامنه ای و موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه آقای میرزاده، یعنی رئیس دیوان عالی کشور اون موقع، موسوی اردبیلی صحبت کردم که به نحوی مانع انتشار خبر بشیم. بابا نخست وزیر غیب شده، غیب شده، فوق خبرش درس پیدا نکنه بابا، یعنی چه نخست وزیر غیب شده؟ ولی خبر رسید که روزنامه جمهوری اسلامی که مال رفیق نخست وزیره، دیدی تو خاطره قبلی هم دیگه مسیح مهاجری همیشه کنار بیروسن موس، ولی همین مسیح مهاجری، همین مسیح مهاجری با تمام احترامی که همیشه برای موسوی قائل بود در قضیه رهبری، محکم تصمیم گرفت. من با آقای دکتر اژه‌ای صحبت کردم، آقای دکتر اژه‌ای حالا بالاخره همه میدونن ایشون خیلی انتقادات شدیدی داشت و داره، و به عرض کنم که رئیس جمهور فعلی، و خب ما میداشیم انتقاداتو. شما فکر میکنید برای چی با آقای احمدی نژاد رأی ندادم؟ بارها گفتم به خاطر سفرهای استانیش نبود، اگه به خاطر اون بود حتما رأی میدادم. به خاطر گرفتن حال غربیا نبود، به خاطر اینکه میره خوشگل کنار چاوز و اورتگا حال میکنن با هم دیگه نبود، که آمریکایی‌ها رو از عصبانیت داره میترکونه، نه، به خاطر این چیزا حتما رأی میدادم، به خاطر خیلی چیزای دیگه بهش رأی ندادم. ولی همین آقای دکتر اژه‌ای روز اول گفت که بابا یک موی صد تا فلانی و فلانی و فلانی و با یک موی سر آقای خامنه‌ای من عوض نمی‌کنم، رهبره. و من خاطرات آقای اژه‌ای رو در تو موسوی برای شما تعریف کردم. آقای اژه‌ای عرض کنم که شما میدونید آقای هجایی داماد دکتر بهشتیه دیگه، برای این نسبتشو با بچه های دکتر بهشتی که تو دست راست و دست چپ موسوی بودن دیگه تشخیص بدید دیگه. تازه صمیمیت موسوی با خود آقای هجایی، آقای هجایی وزیر موسویه، وزیر بهزیستی دولت موسویه، وزیر بهزیستیه، وزیره در دولت موسوی، نه معاون یا مشاور، وزیره. یا آقا رهبر برای همینجاست، رهبر همینجاست. خب وقتی اون تمومه، این خاطره رفسنجانی تموم کنم و درس رو تموم کنیم. خلاصه روزنامه جمهوری اسلامی خبر استعفا رو با حروف درشت منتشر کرده، نخست وزیر استعفا داده، غیب شده، نیست، هیچ خبری ازش نیست. کم کم به وقت شروع مجلس نزدیک می‌شویم. چون از این جهت موفق نشدیم، یعنی نتونستیم نخست وزیر پیدا کنیم و خبر رو سانسور کنیم، به فکر چاره دیگری افتادیم. گفته شد نخست وزیر دیگری را با همین کابینه به مجلس ببریم و با پیام امام از نمایندگان بخواهیم که به طور موقت کابینه را تایید کنند تا دولت مستقر تنظیم شود. ببینید رهبر اینه دیگه، میگه ما فکر افتادیم از امام بخواهیم به نماینده ها بگه بابا یه نخست وزیر دیگه میاریم، با همین کابینه رأی بدید بش. همراه با احمد آقا به دفتر آقای خامنه ای رفتیم. آقای موسوی اردبیلی هم بودند. درباره این پیشنهاد راه حل‌های دیگر بحث شد. مدتی بحث طول کشید. مجلس هم جلسه را شروع کرد. اما پس از نوت‌های قبل از دستور به خاطر نداشتن دستور کار تعطیل شد. قرار شد برای تصمیم نهایی خدمت امام برم. من قبل از رفتن به جماران به مجلس رفتم. با چند نفر از اعضای هیئت رئیسه مذاکره کردم. آنها دو نظر داشتند. جمعی اصرار داشتند که استعفا پذیرفته شده و نخست وزیر جدید بیاید و جمعی می گفتند که استعفا پذیرفته نشود. ساعت 11 همراه آقایان خامنه ای و موسوی اردبیلی و احمد آقا خدمت امام رسیدیم. بعد از بحث طولانی قرار شد که استعفا پذیرفته نشود و امام خودشان مسئله را حل کنند. نهار منزل احمد آقا ماندیم. ساعت 4 همراه اتومبیل آقای خامنه ای به مجلس رفتم. اعضای کمیسیون برنامه آمدند، پیشنویس شورا اول برنامه 5 ساله برای مشورت و گرفتن نظرات سران سه قوه آوردند که از طرف امام مرجع نهایی سیاست گذاری معین شدند. مطالب خوبی دارد. درباره استعفای نخست وزیر و عواقب آن و راه حل آن بحث شد. من گفتم باید منتظر اقدام امام باشیم. رهبر آقای میرزاده معاون اجرایی نخست وزیر اطلاع داد که نخست وزیر تلفنی تماس گرفته و گفته در استعفا جدی است، ولی برای انجام وظایف تا تعیین دولت جدید فردا به نخست وزیری میاد. از اون طرف میگه اعضای ستاد اجرایی حالا یه چیزای دیگه اومدن، مشکلاتی داشتن، گفتن از عدم مدیریت دکتر حسن روحانی و مشکلاتی که با آقای شمخانی داشته و اینا. احمد آقا اطلاع داد، حالا همون امامی که به اصرار به آقای خامنه‌ای و مجبور میکنه که خود رئیس جمهور شدن نخست وزیرت، حرف آقای مهدوی کنی و جنتی و یزدی و هیچ کدوم هم نمیپذیره، میگه احمد آقا اطلاع داد امام نامه تندی به مهندس موسوی نوشته که به رسانه ها داده شده. ساعت 8 شب نامه امام پخش شد، خیلی تنده، اینو افسنجانی داره میگه، و بعید است که آقای موسوی با این نامه بتونه نخست وزیر نیرومندی بمونه. تازه امام اجازه تعزیرات حکومتی رو هم از نخست وزیر گرفته. نخست وزیر نخست وزیر استعفا داده، امام استعفا را نپذیرفته، گفته بیجا کردی استعفا میدی. حالا بس جمله خود رفسنجانی بخونم. به جلسه مجمع تشخیص مصلحت رفتم. احمد آقا نامه امام رو به مجمع آورده بود که اجازه تعزیرات حکومتی را از دولت گرفته به مجمع دادند و آقای موسوی که برای گرفتن اختیارات بیشتر اقدام به استعفا کرده بود با گرفته شدن اختیارات مواجه شد. این قضاوت رفسنجانیه. میگه نخست وزیر استعفا داده که اختیاراتش بیشتر بشه، امام میگه بیجا کردی استعفا میدی، استعفات قبول نیست. حالا جالبه، نخست وزیر استعفاشو به امام مینویسه در حالی که رئیس جمهور بالا سرشه. توجه میکنید؟ اینا خیلی جالبه، اینا خلق و خوی افراد رو هم به ما نشون میده، قانون مداری افراد رو هم نشون میده. حالا اصلا فرض کنیم هم هرچی، به هر صورت میگه امام استعفا رو نمیپذیره، اختیارات نخست وزیر هم ازش میگیره، یه سری اختیاراتی رو امام داده بود به عنوان تعذیرات حکومتی و اینها، اونم ور میداره میگه این اختیارات رو میدم در اختیار مجمع تشریف مصلحت. این یعنی رهبری. من از آقای موسوی سوال میکنم، آقای خامنه ای یک چندم اختیاراتی که آقای خمینی اعمال کرد و داشت رو از تو خواست؟ به کدوم جرم، به کدوم جرم باید محل چنین جفاهایی قرار میگیره؟ به کدوم جرم، به کدوم جور؟ شما مگه قانون قانون نمی کنید؟ به کدوم جرم آقای؟ به جرم این که اشتباه کرده؟ بابا اکبر گنجی هم بعدها اومد گفت، این رو اکبر گنجی گفته که آقا ما هرگز ندیدیم احدی حرف مستندی درباره تقلب ارائه بده. خیلی هم فوش بهش دادن، اون دوباره هم وایساد رو حرفش، گفت شما میخواید بگید تقلب شده بگید، میخواید فوشم بدید بدید، ولی خدا وکیلی کسی حرف مستندی زد که تقلب شده؟ تمام تخلفاتی که ستاد موسوی به شورای نگهبان گزارش کرد که نمونهش هم قبلها بوده و من در جلسه بعد نمونه های دیگه از چنین تخلفات انتخاباتی رو در دوران امام خمینی براتون میخونم از خاطرات آقای مهدوی کنی، ثبت کنید اون خیلی شنیدنی تره. چه این تخلفاتی بوده؟ همه خودشون میگن، تاج‌زاده هم این حرفو زده، یاران خودشون، تمام این تخلفاتی هم که موسوی ادعا کرد و تازه ادعا کرد بعد بررسی بشه، همه اونا رو هم جمع میزدیم یک میلیون رای جابجا نمیشد. سعید شریعتی دبیر سیاسی حزب مشارکت میگه کل این تخلفاتی که ما و حزب و هممون تونستیم جمع بکنیم و تو گزارش موسوی بیاریم چند صد هزار رای رو جابجا نمیکرد. یعنی اگر در تمام مواردی که ما گفتیم تخلف شده چی شده، شورای نگهبان به نفع ما رأی میداد و اون صندوق ها رو طبق قانون باطل اعلام میکرد، چند صد هزار رأی جابجا نمیشد. آقای خامنه ای اصلا چه خواسته بود که باید دوچار این جفاها قرار می، یک انوم این چیزهایی که امام خمینی اعمال کرد و دنبال کرد آقای خامنه ای از تو خواست؟ یک انومش رو خواست. این چه ولایت فقیهی بود که تو میگفتی من بهش اعتقاد دارم؟ این چه ولایت فقیهی بود که تو بهش میگفتی من اعتقاد دارم؟ اجازه بدید من ببخشید کمی هم طولانی شد در عایزم دیگه، عرض کردم من واقعا سعی میکنم که پایبند باشم به شیشونومی که هستیم و تموم میکنم درس رو. خب من یک جمله ای میخواستم بگم آخر درسم، مربوط بود به اون روایت، اجازه بدید اون اینجا نگم چون وقت گذشته، ولی اون کسانی که با ما پایین نماز بخونند من اون جمله رو اونجا خواهم گفت انشالله، کسانی که بودن و با هم نماز بخونیم اون جمله رو خواهم گفت و با هم انشالله دعای خواهیم کرد. حقیقت نبذارید بگم دلتون نسوزونم، حقیقتش میخواستم بگم که تو این روزگار پر فتنه، تو این روزگار پر دشمنی، خواهرانم برادرم چشمانتون رو باز کنید، ببینید چجوری یکی یکی دانشمندان ما رو اینا هدف گیری میکنند و میکشند. اینا رو جدی بگیرید، ما دشمن داریم، ما دشمن داریم. با این همه دشمنان من اصلا دین رو هم بذارم کنار، دین رو هم بذارم کنار، تاریخ رو بخونید، تاریخ رو ببینید، من دین رو هم بذارم کنار، با این همه دشمنان قدار و قدرتمند که در کنار ما و در درون دل ما هستند، من به عنوان یک آدم دلسوز هم اگر بود به افراد میگفتم بابا حرف این آقا رو که عمامه سیاه رو کلشه اینو گوش بدید اگه عقل دارید، مشکلاتون تو دل خودتون حل کنید، از دشمنان حکومتتون یار نگیرید، بی بی سی رو سخنگوی خودتون نکنید، نکنید این کارا رو. مگه عقل ندارید شما؟ حتی من میخوام بگم حتی اگر میتونم واقعا این استدلال میتونم بکنم، حتی اگر فرض کنین تقلبم شده، اولا کو دلایلت؟ درسانی فرض کنیم تقلبم شده، تقلب شده و تو نمیتونی اثباتش کنی. واقعا عقل به تو چی میگه؟ میگه چه بکنی با این کشور؟ چه بکنی با این کشور؟ طرف مقابلت که فقط یک کلمه داره میگه، آقا قانون رو بی حرمت نکنید، قانون رو بی حرمت نکنید، همین. عقل تو میگه تو چه بکنی تو این وضعیت؟ واقعا من دارم فکر میکنم باید چه اتفاقی بیفته تا بعضی های میز به خودشون بیان بگن این بیچاره که جز قانون چیزی نخواست از ما. ببین ما چه کردیم باهاش. بله، تو این وضعیت میخواستم که به استناد روایت اول درسمون، اون دعای بسیار زیبا رو با هم بخونیم که میگه اللهم صل على محمد و آل محمد اول الامر الذين فرست علينا طاعتهم و عرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر. به حق اونها ما رو گشایشی بده به سرعت چشم هم زدن، یا از این هم سریعتر، همین الان، العجل، همین الان، الساعه، همین الان میخوام محاجتمو از تو. و شما میدانید که این دعای کسی بوده که دیگه تو زندان خیلی بهش فشار اومده بود، در اون حالت گویا کسی رو در خواب میبینه یا به هر حال هرچی که اتفاق میفته به او گفته میشه این دعا رو بخوان تا از زندان خلاص بشی، و این دعا رو میخوانه و خلاص میشه. خب میخواستم این مطالب رو بگم دیگه، گفتم حالا هر کی میخواد نماز ما بمونه، هر کی میخواد نمونه. التماس دعا داریم از همه دوستان اربعین خوبی داشته باشید و گرامی میداریم شهیدان مظلوم دانشمندمون رو که در این روزگار پرفتنه به خاطر گرد و غباری که ما با بی بصیرتیمون برانگیختیم در این فضا اینها یکی یکی کشته میشن. شما همه تون میدونید، این دیگه حرف گفتنی نیست. قبل از فتنه همه شما میدانید، قبل از فتنه اوباما برای آقای خامنه‌ای نامه نوشته بود، اینو دیگه بعدن گفته شد دیگه. بعد از فتنه دوباره دندان تمعتیز شد که آقای خامنه‌ای هم در جواب گفت دیگه، این اولین بار من دیدم طرفهای جناح چپ اعلام کردن که آقای خامنه‌ای داره کد میده، گفت صحبتهایی شده حرف، اگر این یک دست آهنینه که روش دستکش مخملی دست کردید به هیچ جایی نمیرسید، ولی اگر صداقت در یک از سخنانهای معروف آقای خامنه ای بود بعد از ریاست جمهوری اوباما، ولی اگر صداقت دارید خب باشه، ما میبینیم چیکار خواهید کرد، ما عمل میخوایم نه حرف. اوباما نامه نوشته بود، هنوز حالا متن کامل این نامه رو من ندیدم جایی منتشر بشه، ولی درست از بعد از فتنه ماجراها عوض شد، اونا دوباره دندان طمعشون رو تیز کردن و احساس کردن میتونن این کشور رو از درون مورد هجوم قرار بدن. و شما فقط تصور کنید اگر کسی به ملتش، به کشورش علاقه داشت، بعد از انتخابات 40 میلیونی، اگر ما به قانون فقط پایبندی نشون میدادیم، امروز وضعیت ما چگونه بود؟ امروز وضعیت ما چگونه؟ پاسخ این خیانت ها رو کی میخواد بده؟ سخن رو ختم میکنم با غزلی که امروز به دست من رسید، متعلق به شاعر معاصر امیری اسفندقه، که گویا این غزل رو در محضر آقای ما و رهبر ما و مرد جفا دیده و مظلوم این روزگار حضرت آیت الله خامنه ای خوانده. حسین بود و تو بودی، خطاب به حضرت زینب، حسین بود و تو بودی، تو خواهری کردی حسین فاطمه را گرم یاوری کردی، قریب تا که نماند حسین بی عباس، به جای خواهری آنجا برادری کردی. گذشتی از همه چیزت به پای عشق حسین، چه خواهری تو برادر که مادری کردی. تو خواهری و برادر، تو مادری و پدر، تو راه بودی و رهرو، تو رهبری کردی. پس از حسین چه بر تو گذشت وارث درد، به خون نشستی و در خون شناوری کردی. به روی نیزه سر آفتاب را دیدی، ولی شکست نخوردی و سروری کردی. چه زخم ها که نزد خطبت به خفاشان، زبان گشودی و روشن سخنوری کردی. زبان نبود، خود ذوالفقار مولا بود، سخن درست بگویم تو حیدری کردی. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.